سلام دوستان، وقتتون بخیر. دو تا مطلب بود که یکیش از اپیزود پیشین مونده بود بگم و نگفتم، یکی هم یه تصحیحی هست بر این اپیزود پیش رو که خواهید شنید. یکی این که گفتیم که فروید به نظر میرسه ضمیر ناآگاه یا ناخودآگاه رو یک ریسایکل بین میدانست، یعنی چیزهایی در آنجا مدفون شدند و بازخواند گشت. اما یونگ ناخودآگاه رو یک منبع ازلی ابدی میدونست. چرا؟ چون وصل به ناخودآگاه جمعی، یعنی هر وقت میخواید به ناخودآگاه شخصی یونگ نگاه بکنید، چون اینطوری تقسیم بندی میشد دیگه در حوزه یونگ، ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعی. ناخودآگاه شخصی کاملا به یک سری دیالکتیکا و رفت و برگشت هایی داره با ناخودآگاه جمعی. یعنی چی؟ مثلا آنیما و آنیموس خب کهن الگو هستن. کجا هست کهن الگوها؟ ناخودآگاه جمعی. چگونه بر ما اثر میگذارند از نگاه یونگ؟ از طریق ناخودآگاه شخصی، یا مثلا سایه، یا بقیه کهن الگوهایی که احتمالاً در این اپیزودها شنیده اید. اینها از طریق ناخودآگاه شخصی میان و بر ما اثر میذارند. کجا ساکن هستند؟ ناخودآگاه جمعی، یعنی از اونجا هستش که بر ما اثر میذارند. برای همین نگاهی که یونگ به ناخودآگاه شخصی داشت فقط یک ریسایکل بین نبود، بلکه چیزهای آنجا قرار دارند که گویی ما اختیاری در مدفون کردن اونها نداشته ایم و الان میان و در زندگیمون روی ما اثر میذارن. پس این یه تفاوتی که از اپیزود پیشین، ناخودآگاه شخصی که یونگ میگه و ناخودآگاهی که فروید میگه. دومین مطلب، یک نقل قولی کردیم از فروید. من اون رو دقیق نگفتم اون نقل قول چیه. گفتم که انسان یا ما در خانه خودمان هم صاحب خانه نیستیم. اون جمله عین این جمله که ترجمه در واقع سرویراستار آثار انگلیسی فروید جیمز استریچی هستش چیه؟ اینه که The ego, it is not even master in its own house. ایگو، میبینید the ego یعنی ایگویی که شناخته میشود، ایگویی که انگار مال کسی هستش. The ego, it is not even master نیست، صاحب حتی هاوس خودش هم نیست، خونه خودش هم نیست. در واقع پس اون حرف فروید اینه که ایگو در خانه خودش هم مستر نیست، صاحب خانه نیستش، آقای خانه خودش هم نیست ایگو. و من توی این اپیزود گفتم چی؟ گفتم که ما حتی در خانه خودمان هم صاحب خانه نیستیم، یا انسان در خانه خودش هم صاحب خانه نیست، که یکم فاصله میتونه داشته باشه با این جمله. خب قربان شما، همه چی رو خدمتتون عرض کردم، بریم و اپیزود رو گوش کنیم.
Oh, my God. سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و شما به دومین اپیزود از مجموعه اپیزودهای رؤیاها با تحلیل کتاب یونگ شناسی کاربردی از رابین رابرتسون گوش میکنید، که این کتاب ترجمه در واقع شده توسط خانم ساره سرگلزایی و انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی. اگر این اولین اپیزودی هست که دارید گوش میکنید، برید و اپیزود قبلی رو حتما گوش بکنید. و گفتیم حدود 20 اپیزود ما این کتاب رو رفتیم، 20 اپیزود اول پادکست، و الان دوباره بهش بازگشتیم به دلایل اینکه در آینده بتونیم بهتر مفاهیم یونگ رو با هم دیگه پیش بریم. در صفحه 59 از کارل گوستاو یونگ یه نقل قول میاره، میگه رفتارها هرگز ابداع نشده اند، آنها انجام شده اند. از سوی دیگر، یعنی چی؟ خیلی پیچیده است، میریم جلوتر میفهمیم. از سوی دیگر افکار نسبتاً به تازگی کشف شده اند، یعنی ابداع نشده، نو نیست، ولی انگار کشف شده و آنها انجام شدند. ابتدا عوامل ناخودآگاه انسان را به سوی رفتارها سوق دادند و تنها مدت زیادی پس از آن انسان به عللی که باعث بروز رفتارهایش شده بودند واکنش نشان داد. سپس مدت زیادی طول کشید تا به این باور مهمل رسید که خودش علت رفتارهایش بوده است. ذهن انسان نمی توانست نیروهای محرک دیگری به جز خودش ببیند. به قول فروید، ما حتی در خانه خودمون هم، انسان حتی در خانه خودش هم صاحب خانه نیست. به نظر رفتارها انگار جایی انجام شدند، نو نیستند، ولی کشف میشن بعدن. و بعد یه جایی میفهمیم که این رفتار خدای من از کجا بروز کرده؟ اپیزود فصل عقده ها، اگر تو نبودی چه کسی بود؟ من نبودم این کارو کردم، پس کی بود؟ در صفحه بعد دوباره یک برید پاراگرافی هستش که حالتی از نقل قول داره، فکر میکنم از خود رابرتسون باید باشه. دلیل وجود خودآگاه و دلیل اینکه خودآگاه میخواهد گستره و ژرفایش را افزایش دهد خیلی ساده است. بدون خودآگاهی اوضاع به خوبی پیش نمیرود. همه چون میخواییم دست خودمون بگیریم، میخواییم فکر کنیم که انتخاب و اختیار داریم. بدیهی است که به همین دلیل مادر طبیعت رضایت داد که خودآگاه را خلق کند، چیزی که در کنجکاوی از همه طبیعت سبقت گرفته است. جلوتر صفحه 61 میگه تغییرات اساسی در زندگی ما خیلی پیش از آن که در زندگی بیرونی ما آشکار شوند به شکلی نمادین در رؤیاهایمان به نمایش در می آیند. یعنی اول تو رؤیا میبینی، اول میری سینما، رفتارت رو میبینی، همه چی رو میبینی، بعد فکر کن میای بیرون سینما یا فیلم، شروع میشه به اتفاق افتادن. چقدر حالت جذاب و جالب و سورئالی داره ها. گاهی اوقات فقط پس از زنجیره‌ای طولانی از رؤیاهاست که حقیقتی که رؤیاها سعی دارند به ما بفهمانند روشن می شود. خیلی اوقات دقیقاً پیش از این که تغییری اساسی رخ دهد، رؤیایی ظاهر می شود که به طور نمادین تمام مسیر رشد آتی فرد را نشان می دهد. ببین یه موقعی رؤیاها، یونگ میگه پیشگویی حتی میکنن، پیشاگهیوارن، پیشاگهیوار بهتره بگیم تا پیشگویی، که چه چیز رو خواهد داد در جریان آنالیز تو، در زندگی تو، تمام آن رشد آتی تو، 6 ماه آینده تو، 1 سال آینده تو، دیگه خیلی دیگه اسطوره‌ای بگیم، نمادین بگیم، 10 سال آینده تو در کتب مقدس داریم. یه پیامبر یک رؤیایی میبینه برای مثلا سال آینده یا 10 سال آینده. اینها همه مفاهیمی اسطوره‌ای هستش که میتونه برای برخی از انسانها هم روی بده. این 10 سالو میگم و نمیدونم، حتی برخی میگم، من برخی میگم که کمترش بکنم، شایدم یه خوره بیشتر باشه. ما نمیدونیم، ما نرفتیم رؤیاها رو آمار بگیریم، همه آدمها چه رؤیاهایی میبینن آمار بگیریم، ولی احتمالی که وجود داره تو چند ماه آینده، به دلیل اینکه هرچی نزدیکتر باشی به ناخودآگاه یا ضمیر ناآگاه، اون خودش رو بهتر نشون میده، بیشتر نشون میده. هرچی درگیرتر شی، توی اپیزود کافه‌ای گفتیم آگاهی ها و برکت های جهان های تاریک، تو همش تو کاری، همش ایگویی، هیچ خلوتی به خودت نمیدی، ناخودآگاه میخواد حرف بزنه و تو باید بشنوی، ولی تو نمیشنوی. چنین رؤیایی آنقدر پرمعناست که وقتی برای اولین بار رخ میدهد غیر ممکن است معنای آن کاملا درک شود. پس وقتی یه همچین رؤیایی رخ میده که انقدر پرمعناست، رشدت رو داره میگه، 6 ماه آینده، 1 سال آینده، انقدر نمادین و پرمعناست، انقدر لایه در لایه است، مثل لایه های فوتوشاپ دیدی، یه سری لایه داریم روی هم قرار میگیرن و این لایه ها انقدر کج و معوج و پیچیده و عجیب و غریبه، احتمالاً تو نفهمی. جلوتر کتاب بازش میکنه، یه نقل قول میاره از کارل گوستاو یونگ. اینجایی که مستقیم نوشته کارل گوستاو یونگ، من بهتون میگم، بقیهش رو که میشنوید از خود رابرت رابرتسونه، از خود کتابه. بذارید اول این بخش که بولد شده رو بخونم. میگه کارکرد اولیه رؤیاها نوعی جبران ناخودآگاه برای نگرش خودآگاه ماست. کاملا مشخصه دیگه، نوعی جبران ناخودآگاه برای اون چیزهایی که در خودآگاه دیده نمیشه. ببین تو خیلی آدم برونگرایی هستی، در رویاهات خیلی درونگرایی نمادهاش دیده میشه. جلوتر که به تیپهای شخصیتی برسیم اشاره میکنه رابین رابرتسون، یه چیزی رو نیستی در زندگی مثلا روزانت، خیلی مرز داری، از همه فاصله داری، از همه قطعی، یه هایی در رؤیا میبینی که برهنه وسط میدون اصلی شهر قرار گرفتی و همه مردم دوروورتن و هیچ مرزی نداری، انگار جبران میشه. نمیخوام بگم این کارو بکنید یا اون کارو بکنید، یا نمیخوام اینجا بهتون توصیه های رفتاری بکنم، میخوام بگم رؤیا، ببین الان یک پردازش شاید مثلا موقعیتی از یک موقعیت داریم، حتی نمیتونیم بگیم داستان، یک موقعیت از یک کرکتر که مثلا خواب دیده، خیلی مرز داره، با همه قطع، همش با خودشه، با همه مرزهای محکم داره، ولی خب وقتی تو میخوای رابطه عاطفی، رابطه دوستانه بگیری، یک کم بایستی مرزهات منعطف‌تر باشه دیگه. نیاز ناخودآگاهت میاد اینطوری نشون داده میشه که انگار تو در سطح شهر، در میدان اصلی شهر، در میدان اصلی، در محوریت ناخودآگاهت، انگار به صورتی برهنه ظاهر شدی و همه دارن ظلم میزنن به تو و یه جورایی اون آدمه کسی به خودش نگیره، اون آدمه که تو فیلمه انگار هراس داره از این که اگه مردم بفهمن من یه همچین کرکتری یا شخصیتی دارم چطور در مورد من قضاوت میکنن. بعد میره یک دوستی پیدا میکنه و میبینه که راحت پذیرفته شد. بابا اینقدر موضوع پیچیده نبود، یا تو میدون اصلی شهر یا یه جایی تو یه جایی خودش رو خیلی زشت میبینه و همه مردم دارن به صورت یه تابلو اینو نشون میدن و فکر میکنه که میدونید الان خب شاید به این رسیدیم که الان خود من به این رسیدم که شاید یه بخشایی از وجودش هست که بایستی ببینتشون و روش کار کنه. الان یه خورده پیچیده شد، ولی اینا همه مثال دیگه، در مثالم میگن مناقشه نیست، اینجوری مثال بود که تو اینجوری رو سرکوب میکنی. خیلی سخت شد برای خودم هم این مثال، اگر خیلی بد شد دیگه خودتون درستش کنید. یه نقل قول از یونگ میاره، میگه در این باره این سه احتمال وجود دارند: اگر نگرش خودآگاه نسبت به شرایط زندگی به میزان زیادی یک سویه باشد، آنگاه رؤیا جهت مقابل آن را اتخاذ میکند. همش داری عصبانیت نشون میدی، همش داری به همه پرخاش میکنی، یا برعکس اون، بیش از حد داری با آدم ها لبخند میزنی و یه خورده جدی نیستی، یه جاهایی وای نمیستی روی مرزهایی. حالا مثال ها میتونه هر چیزی باشه. بیش از حد به پول اهمیت نمیدی، بیش از حد به پول اهمیت میدی و رؤیا میاد یک تصویری به تو. اسکروج بود، خیلی به پول اهمیت میداد، اون یارو حیوان گنده برد قبرشو نشون داد، تو هم روزی میمیری. اصلا مرگ رو نمیدید که خب میمیری، این طلاها رو میخوای چیکار کنی؟ این همه رو داری، دل آدم رو میشکنی. آنگاه رؤیا جهت مقابل آن را اتخاذ میکند. اگر موقعیت خودآگاه خیلی کلیشه‌ای باشد، رؤیا گزینه‌های دیگر را نشان می‌دهد. اگر نگرش خودآگاه مناسب باشد، آنگاه رؤیا منطبق بر آن است و اگر چه استقلال خود را از دست نمی‌دهد، بر آن نگرش تأکید می‌کند. اینم بگم یه خطری که وجود داره وقتی که من حرفهای روانکاوانه یا یونگی یا عمیق میزنم، دیدم توی کامنت ها گاهی اوقات آدم حالشون بد میشه، میان شروع میکنن کلکل و جدل و نخه این نیست، این اینجوریه. خب باشه، من از روی کتاب دارم میخونم و تحلیل میدی و آدم ها یه جوریشون میشه. خب این موقع نمیدونم، شاید بهتر باشه اصلا گوش نکنید این اپیزود رو اگر توان و یاراش رو ندارید. البته خود یه جا جلوتر میگه ناخودآگاه و روان خودش میدونه چطوری رشد رو راه ببره، ولی اگه حالت بد شد یه کمکی بگیر. یعنی اگر احساس کردی یه جای جوری شد، به هم ریختی. داشتم به سایه یونگ فکر میکردم وسطای کتاب که رفتم یه دقیقه اون ور این ور رفتم اون شهر رو اومدم برگشتم این شهر، که اونجایی که یونگ از سایه صحبت میکنه، یعنی آن چیزهایی که ناخودآگاه هست و اومده بالا و تو نمیخوای ببینیش و تو نمیخوای ببینیش، قرارم نیستش که به زور ببینیش. اینم هستش واقعا. یه جا من یه بخش دیگه از کتاب که نوشتم که آنالیست مثل یک کاراگاه ظاهر میشه، از درس گفتارهای آقای فرزام پروا این رو آموختم، از درس گفتارهای انجمن فرویدی ها. مثلا اگر افراد کمی از خود راضی شوند و خیلی مطمئن باشند که دنیا به کامشان است، احتمالاً در رویا تاوانان را خواهند پرداخت. بیا خودمون رو کشتیم مثال بزنیم، به این خوبی اومده مثال زده. اگر قدر کسی را ندانند، احتمالاً آن فرد در رویاهایشان به شکل فردی سربلند و مهم ظاهر می شود. یعنی انگار داری یه نفر رو تحقیر میکنی، یه هایی میبینی چقدر آدم معروفیه، چقدر آدم بزرگیه توی رویات. متاسفانه همه چیز به ندرت اینقدر واضح هست. یا قدر پدرت رو نمیدونی، قدر مادرت رو نمیدونی، در رویا میبینی که مرده. این که رویا داره میگه ببین اون پیره، مرگش نزدیکه، یه کاری بکن درکش کنی، یه کاری بکن بفهمیش. ببین چون تو طرف رشد رفتی، آقا رشد بها داره ها. یعنی واقعیتش اینه که خب تو دیگه رفتارهات تغییر میکنه، بایستی ظرفت بزرگ بشه. یعنی به قول ایگو قوی تر میشه وقتی رشد میکنه روان و یه سری چیزها رو درک کنی، آدمای دور و برت رو بفهمی. یعنی مثلا وقتی میری مترو، یارو اینجوری میاد و یه لحظه فکر کنی که الان تو چه وضعیتیه. حالا این موقعی داره پرتت میکنه اون وسط های ولتاژ بمیری، یا اون موقع خب یه کاری بکن. ولی آروم آروم که تمرین میکنی میفهمی که از هر چیزی میتونی اونقدر عصبانی نشی، با سرکوبش نه، با درکش، با درک موقعیت طرف. این آدم چی کشیده؟ این آدم الان تو چه حالیه؟ احتمالاً احتمال داری میدی که تو که نمیدونی، و اینطوری تو آدمها رو میفهمی و میذاری که بقیه بلایی دلشون بخواد سرت بیارن و تو ساکت میشی و دهنتو میبندی و دیگه فکر رو میبندی و میذاری هر بلایی دلشون بخواد سرت بیارن. رشد یعنی این. خب فهمیدیم. یه جا از کارل یونگ نقل قول میکنه، میره وارد بخش ماهیت ناخودآگاه رؤیاها میشه. رؤیا نمیتواند تفکر معینی تولید کند مگر اینکه دیگر رؤیا نباشد. یعنی رؤیای دیگه. خب رؤیا حواشی خودآگاه را نشان میدهد، مانند نور ضعیفی که در هنگام کسوف کامل از ستاره ها میتابد. این از کارل یونگ بود. حالا جلوتر رابرتسون میگه که از آنجا که رؤیاها در مرز خودآگاه و ناخودآگاه هستند، هنگامی که رؤیایمان را ثبت کنیم و نسبت به آن واکنش نشان دهیم، پلی بین دو منطقه خودآگاه و ناخودآگاه شکل میگیرد. اینجا داره یه جورای اشاره میکنه رابرتسون به این که رؤیاهامون رو بنویسیم. یه سنتی هست، خیلی هم قدیمیه، یعنی تو برخی از سنت‌های کهن، اون موقعی که حالا قلم و کاغذ، سنت‌های کهن، حالا چند وقت کاغذ و قلم اومده، یعنی این که رؤیا مهمه تو سنت‌های کهن است و برخی میگویند که رؤیات رو بنویس. یعنی یک واکنشی نسبت به رؤیات داری یادداشتش می‌کنی و به کلمه درش میاری، یعنی آنچه دیده ای رو با کلماتی که بلدی داری شرح میدی. و اینجوری میگه یه پلی بین دو منطقه خودآگاه و ناخودآگاه شکل میگیره. من اینجا نوشتم که بعضیا میگن بنویس، بعضیا میگن وقتی به رؤیای بی تفاوت باشی یا یادت بره، اون رؤیا تکرار میشه به صورتی دیگه، یعنی ناخودآگاه حرف خودش رو میزنه. این از آموزش های خانم دکتر میترا کدیور بود که اگر نگران نباش، اگر چیزی در اتاق روانکاوی یادت رفت، دوباره رؤیا همون رو میاد و بهت میگه. بنابراین شاید نیازی نباشه که حتما بنویسیش، ولی اینجا میگه بنویس. ببین، چون میگم فرضیه، فرض و نظر دیگه، و متفاوت فرضها و نظرها. جلوتر میگه بر اساس تجربه شخصیم معتقدم ما نباید نگران باشیم که مبادا به فرایند رشد صدمه بزنیم. ظاهراً ناخودآگاه خود به خود مراقب فرایند رشد است. اگر فرد رؤیابین برای خودآگاهی هایی تازه آمادگی نداشته باشد، رؤیایش را بررسی می کند ولی هرگز عنصر حساس و حیاتی آن را مشاهده نمی کند. یعنی تا وقتی که آماده نیستی، اون حرفی که رؤیا داره بهت میگه رو نمیفهمیش، اصلا دلیل نداره درکش بکنی، چون هنوز آماده ادراک اون بخش از ناخودآگاهت هنوز نیستی. این رؤیا میگذرد گویی که رؤیا بین هرگز آن را ندیده است. توی روانکاوی هم ما داریم، حالا جلوتر واسه یه مبحث دیگه ای نوشته بودم، وقتی طرف آماده است بایستی تعبیر ارائه بشه. یعنی تعبیر زمانی به درد میخوره که آنالیزان آماده شنیدن باشه. پیش از اون تون رفتن یا مقاومت میاره بالا یا خشم بالا میاره یا اصلا فهم نمیشه. ببین، قرار نیست ما بگیم نه اینه خفش و کثافت، تو با خفشی، من میدونم اینه گوش کن. اینجوری نیستش که. بایستی طرف آماده باشه و خودش، اصلا خود اون آدم میگه و تو فقط تعبیر میدی، از بیرون میبینی و تحلیل و تعبیر و تفسیر صورت میگیره. یه مطلب رو از خاطره رابرتسون بگم، البته جلوتر هم میگه، حالا زبان یونگیش اینه که تو تعبیر رو میدی، شاید لزوماً مقاومت یا خشم یا هر چیزی بالا نیاد، ولی کار نمیکنه، چون هنوز طرف آماده نیست، کار نمیکنه. یه خاطره ای تعریف میکنه رابرتسون در مورد یه گروهی که یه رویایی، یه چیز، یک خاطره ای تعریف میکنه رابین رابرتسون از یه گروهی که جمع میشدن و رویا تعریف میکردن. میگه سالها پیش یکی از دوستانم در یک گروه هفتگی تحلیل رویا حضور داشت که توسط یکی از روان تحلیلگران یونگی اداره میشد. اسمش تئودور بوده، اون آدمی که اداره می کرده جلسه رو. یک شب یکی از رؤیاهای اخیر خودش را به گروه ارائه کرد. دوست من نسبت به رؤیاها بصیرت داشت و می توانست به تئودور کمک کند که مفهوم رؤیایش را درک کند. تبیین دوست من تئودور را تکان داد. او می دانست که این تبیین مهم است و آن را چند بار برای خودش تکرار کرد. آن روز بعد از ظهر تئودور از دوست من پرسید می تواند آن چرا که درباره رؤیایش به او گفته دوباره بگوید؟ او تبیین دوست مرا کاملا فراموش کرده بود. به محض اینکه توضیح دوستم را شنید گفت بله بله، و آن توضیح را با صدای بلند برای خودش تکرار کرد. همان روز بعد از ظهر او با شرمندگی دوباره از دوستم خواست که توضیحش را تکرار کند. بالاخره در پایان بعد از ظهر، هنگامی که همه اعضای گروه شروع به ترک آنجا کردند، تئودور با ناراحتی از دوستم خواهش کرد که برای آخرین بار آن توضیح را تکرار کند. واضح است که اگر چیزی ناخودآگاه باشد، خیلی دشوار است که آن را خودآگاه کنیم. اینجا نوشتم که اگر چیزی یادمون میره، هنوز آمادش نیستیم. واسه همین تفسیر بایستی به وقتش داده بشه. و اینجا حرف لکان رو نوشتم. من بسیار نگران آنهایی هستم که زود میفهمند. Thank you. بنابراین حرف آخر، البته این رو بسیاری از سوپروایزرها و اساتید افرادی که کار تحلیلی میکنن بهشون میگن، ولی خب من اینجا برای افرادی میگم که شاید کمتر مثلا آشنا باشن. شما یک رویایی رو آنالیزانتون میبینه و یک مسئله خیلی بزرگی توش کشف میشه و شاید اگر آماده نیست دلیلی نداره بگی، یادش میره، اصلا کار نمیکنه. ولی یونگ موقعی این کار رو میکرد، یعنی مثلا طرف میگفتش که یه کوهنوردی بود، میرفت بالای کوه و از مسیرهای عجیب و غریب میرفت، میگفت آقای یونگ من همیشه خواب میبینم میرم بالای کوه، بعد میپرم از کوه، پرواز میکنم میرم. بعد یونگ برگشت گفتش که چی کار میکنی؟ گفت کوهنوردی میکنم. گفت چه جوری؟ گفت از مسیرهایی که هیچ کس نمیره و من خیلی شجاعم. اینا گفتش که اگر اینطوری به کوهنوردیت ادامه بدی خواهی مرد. اینطوری یونگ مثلا رؤیاها رو تعبیر میکرد، تا پیشگویی و پیشاگهیوار، و اون آدم ادامه داد و مرد. خدا بیامرزتش. بعد خب اینم از اینو، اینم از این اپیزود. اگر مایل بودید جلسات کوچینگ تحلیلی داشته باشید با من، به آیدی شاهین_سلیمانی به هم پیام بدید. شاهین که معلومه، سلیمانی هم SOLEIMANI. توی لینک توضیحات اپیزود میذارمش. اگر دوست داشتید یه کمکی به اپیزودها پادکست بکنید ممنون میشم. و همین دیگه، فکر کنم همه چی رو گفتم. فعلا خداحافظی میکنیم تا اپیزود بعدی که یه ذره دیگه این فصل مونده که پیش بریم. قربان شما، خداحافظ.
جای آرادا مادوا کنجا بی آری گوپی جانا ولی بود گیری بوداری گوپی Good. Yaşadığım